ساعت 10 شب است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی و آرزوی این که یک روز خوبی را سپری کرده باشید، برنامه این ساعت را آغاز می‌کنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفته است که مخالف دوام اشغال افغانستان توسط آمریکا بود. آقای بایدن دیروز در حاشیه اجلاس سران ناتو در واشنگتن دی سی در یک کنفرانس خبری گفت وقتی که رهبر شبکه القاعده اسامه بن لادن کشته شد، همان وقت باید تمام سربازان آمریکایی از افغانستان خارج می شدند. اسامه بن لادن در دوم ماه می سال 2011 در یک عملیات قوای نظامی آمریکا در نزدیکی یک قرارگاه نظامی پاکستان در شهر ابتابات این کشور کشته شد. حضور قوای نظامی آمریکا در افغانستان بعد از 20 سال در ماه آگوست سال 2021 به پایان رسید. شورای پناهندگان ناروی با اشاره به گزارش اخیر یک کمیشنر نظارت بر کمک‌های حکومت بریتانیا گفت که این گزارش یادآور این است که افغانستان باید به یک بحران فراموش شده مبدل نشود. این شورا به روز پنجشنبه در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشت که افغان‌ها به اندازه کافی رنج کشیدند و باید به کمک‌های دراز مدت و تلاش‌های دیپلماتیک با این کشور ادامه داده شود تا از امور بشری محافظت شود. شورای پناهندگان ناروی همچنان گفته است که برنامه‌های توسعه‌ای در افغانستان باید ناامیدی را از بین ببرد. هوگبیلی کمیشنر نظارت بر کمک‌های حکومت بریتانیا گفته است که کشورش برای حمایت از زنان در افغانستان و نظارت بر کمک‌های بریتانیا باید حضور دیپلماتیک خود را احیا کند. او که در ماه می به کابل رفته بود گفته است که به باورش زنان افغان و سازمان‌های غیر دولتی از حضور دیپلمات‌های کشورهای غربی در افغانستان استقبال می‌کنند و می‌گویند که آنها می‌توانند نظرات خود را در مورد زنان با طالبان در میان بگذارند. جنازه گلمن وزیر، عضو پیشتاز جنبش تحفظ پشتون و شاعر محلی، امروز بعد از ظهر در قریه اسدخیل زرمک در وزیرستان شمالی به خاک سپرده شد. نظر به گزارش خبرنگار رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی، در مراسم جنازه وی هزاران نفر سهم داشتند. یکی از بزرگان جنبش تحفظ پشتون، حیات وزیر، قبل از رسیدن موتر جنازه گلمن وزیر به زرمک بیان کرد که به خاطر مشکل امنیتی از بسیار افرادی که در کاروان جنازه همراه بودند خواهش کرده بود که به خانه های خود بروند. گلمن وزیر به تاریخ 7 ماه جولای در اسلام‌آباد مورد حمله یک گروه افراد قرار گرفته و با شدت زخمی شد و روز چهارشنبه در شفاخانه جان داد. و رئیس جمهور منتخب ایران دیپلمات سابقه دار و شناخته این کشور را همچون مشاور خود تعیین کرده است. خبرگزاری دی پی جرمنی از قول رسانه‌های ایرانی نوشته است که مسعود پزشکیان، رئیس جمهور نو ایران، سابق وزیر خارجه این کشور محمد جواد ظریف را در جریان انتقال به حیث مشاور خود در سیاست داخلی و خارجی تعیین کرده است. در چنین حالت آقای ظریف در تعیین اعضای کابینه نو ایران هم نقش خواهد داشت. به نوشته خبرگزاری دی پی، آقای ظریف از سیاستمداران معتدل است و از مذاکرات مستقیم ایران با ایالات متحده که دشمن اساسی این کشور به شمار می رود حمایت می کند. نظر به گزارش ها، آقای پزشکیان هم طرفدار احیای مذاکرات در مورد برنامه های هسته‌ای کشورش با ممالک غربی می باشد و می خواهد یک مسیر نوی سیاست خارجی را پیش گیرد. نظر به گزارش خبرگزاری دولتی ایران ایرنا، آقای پزشکیان گفته است که خواهان یک افق نو برای توسعه رابط دوستانه با کشورهای دیگر است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، در بخش اعظم این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی را خواهید شنید. اما پیش از آن مطالب دیگری هم داریم. با وجود مخالفت طالبان، نماز جنازه غیابی گلمن وزیر با حضور صدها تن در کابل ادا شد. برخی از نمازگزاران می گویند که قرار بود نماز جنازه غیابی گلمن در مسجد عیدگاه کابل برگزار شود، اما طالبان مسلح اجازه ندادند و بعداً با وجود مخالفت طالبان نماز جنازه را در چمن حضوری ادا کردند. آنها ادعا می کنند که طالبان تلاش کردند با فیرهای هوایی آنها را متفرق کنند. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم می شنویم.
صدها تن برای نماز جنازه غیابی گلمن وزیر، یکی از اعضای برجسته جنبش تحفظ پشتون، در مقابل مسجد عیدگاه کابل تجمع کردند، اما طالبان مستقر در آنجا اجازه این کار را برایشان ندادند. با وجود مخالفت طالبان، صدها جوان به جای مسجد عیدگاه به چمن حضوری رفتند و نماز جنازه را در آنجا ادا کردند. برخی از نمازگزاران ادعا میکنند که طالبان برای متفرق کردنشان فایرهای هوایی کردند. یکی از شرکت کنندگان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در این گزارش ذکر شود، بر رادیو آزادی گفت:
زمانی که به ما اجازه داده نشد که به عیدگاه برویم، مشورت کردیم که نماز جنازه باید در چمن حضوری ادا شود. وقتی از عیدگاه به سمت چمن حضوری حرکت کردیم، مردم شروع به شعار دادن لروبر یا افغان کردند. در همین لحظه طالبان مسلح دست به خشونت زدند، فایر کردند، به لطوکوب مردم آغاز کردند، تلفن ها را گرفتند و ما را لطوکوب کردند.
او ادعا می کند که طالبان با شرکت کنندگان نماز جنازه غیابی گلمن وزیر خشونت کردند. او می گوید که یکی از مسئولان طالبان که در مقابل مسجد عیدگاه برای ممانعت از آنها مستقر بود، برایشان گفت که با آنها هدایت داده شده تا مانع برگزاری نماز جنازه غیابی گلمن وزیر شوند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد این ادعا پاسخ نداد. اما یکی دیگر از شرکت کنندگان نماز جنازه غیابی که او نیز به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در این گزارش گرفته شود، بر رادیو آزادی گفت که با مقام‌های محلی طالبان در مورد این مراسم هماهنگی نشده بود و به همین خاطر با آنها اجازه ندادند. او می‌افزاید:
وقتی ما به مسجد عیدگاه رفتیم، افراد زیادی در آنجا جمع شده بودند، اما طالبان به ما گفتند که اجازه نیست. ما فکر میکردیم ممکن نظمی در نظر گرفته شده. مسئول برگزاری نماز جنازه غیابی مشخص خواهد بود، از حکومت اجازه هم گرفته خواهد بود، اما این گونه نبود و این حق حکومت است که اجازه گرفته میشد.
نماز جنازه غیابی گلمن وزیر، عضو برجسته جنبش تحفظ پشتون، بر علاوه افغانستان در برخی کشورهای دیگر نیز برگزار شده است. گفته می شود که به شمول امریکا، در بسیاری از کشورهای اروپایی و در شماری از شهرهای پاکستان نیز نماز جنازه غیابی ادا شده و صدها نفر در آن شرکت کردند. گلمن وزیر روز یکشنبه هفته جاری در منطقه بی عبده اسلام آباد از سوی افراد ناشناس به شدت زخمی شد که ناوقت روز پنجشنبه به دلیل جراحات شدید در یکی از شفاخانه‌های دولتی اسلام آباد درگذشت. مراسم تشییع جنازه وی روز جمعه در منطقه اسدخیل رزمک در وزیرستان شمالی با حضور گسترده مردم برگزار شد.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم ایرادی زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
گروه نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد اسامی 61 مقام طالبان را که تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار دارند اعلام کرده است. در این فهرست 35 تن از این افراد اعضای کابینه و مقام‌های بلندپایه طالبان هستند. این افراد بدون مجوز شورای امنیت حق سفر به خارج از افغانستان را ندارند و دارایی‌هایشان در بیرون از افغانستان نیز مسدود است. اما برخی از فعالان حقوق زنان و حقوق بشر انتقاد می کنند که علارغم این تحریم ها اعضای کابینه حکومت طالبان همچنان به کشورهای مختلف سفر می کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
گروه نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در 15مین گزارش خود که به تازگی منتشر کرده، اسامی 61 مقام طالبان را که تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار دارند منتشر کرده است. از میان این 61 نفر، 35 تنشان از اعضای کابینه و مقام‌های بلندپایه حکومت طالبان هستند. فهرست تحریم‌های شورای امنیت که به تازگی در وبسایت این شورا نشر شده، نام‌های ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای طالبان همراه با ملا عبدالغنی برادر، عبدالسلام حنفی و مولوی کبیر، معاونان اقتصادی، سیاسی و اداری او در آن ذکر شده است. در همین حال در این فهرست نام سراج الدین حقانی، سرپرست وزیر داخلی حکومت طالبان نیز دیده می شود که برای چند پیش برای مدت کوتاه اجازه سفر به منظور شرکت در نشست امنیتی در امارات متحده عربی و ادای مراسم حج به عربستان سعودی را دریافت کرده بود. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، عبدالحق وسیع رئیس استخبارات، نور محمد ثاقب سرپرست وزارت حج و اوقاف، خیرالله خیرخواه سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، نورالله نوری سرپرست وزارت سرحدات و قبایل و حمیدالله آخوند سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از دیگر مقام‌های مهم طالبان است که در این فهرست تحریم‌ها قرار دارد. علاوه بر این اسامی، سرپرستان وزارت‌های اقتصاد، فواید عامه، مخابرات، شهرسازی، انرژی و آب، معادن و مهاجرین و عودت‌کنندگان و رؤسای افغانستان بانک، اداره مبارزه با حوادث طبیعی و سرمیاش نیست در این فهرست تحریم ها شاملند. همچنان به شمول والی ها، نام های قمندان های امنیه، رؤسا، معاونان وزارتخانه ها، مشاوران، استادان پوهنتون و تاجران طرفدار طالبان نیز در فهرست تحریم ها دیده می شود. این افراد از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد متهم به نقض حقوق بشر، ممنوعیت بر تحصیل و کار زنان و دست داشتن در قاچاق مواد مخدر هستند. این افراد بدون اجازه شورای امنیت حق سفر به خارج از افغانستان را ندارند. در کنار این، هر سرمایه که بیرون از افغانستان داشته باشند مسدود شده است. اما برخی از فعالان حقوق زنان و حقوق بشر میگویند که این اعلامیه در حال منتشر شده که اعضای کابینه طالبان همچنان به کشورهای مختلف سفر میکنند و در نشستهای مختلف شرکت میکنند. ترنم سعیدی، فعال حقوق زن، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
همین افرادی که تحریم هستند و در لیست سیاه قرار دارند امروز آزادانه سفر میکنند، در نشست ها و پلتفرم های بین المللی اشتراک می کنند و حتی قدرت و جرأت این را سازمان ملل برشان داده که حق انتخاب داشته باشند، مشروط بر شرایطی که میگذارند تعیین کنند که چه کسانی در نشست ها حضور پیدا کنند و چه کسانی حضور پیدا نکنند و متاسفانه جامعه جهانی هم بر خواسته های اینها تمکین کرده و تمکین می کند.
صابره عزیز، فعال حقوق بشر، بر رادیو آزادی گفت:
یک چیزی نو نیست، قبلا تعداد بسیار زیاد شده، دو نفر هم اضافه شده و بازم اینا در سفرها آزاد هسته و بعضیش آزاد سفر میکنه. تحریم ها قطعا روی مردم هم تاثیر خود داره و ما انتظار این داریم که باید افراد های گروه ها که مرتکب جنایت هسته باید اونا با سزای اعمالش برسه.
آنها میخواهند که این محدودیت ها تنها روی کاغذ نه، بلکه باید به گونه عملی باشد. در گزارش گروه نظارت بر تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد که به درخواست کشورهای عضو تهیه شده، آمده است که کمیته تحریم ها به طور منظم هفته درخواست است 7 عضو این شورا برای رفع موقت محدودیت های سفر بر مقام های طالبان دریافت کرده است. در 15مین گزارش گروه نظارت بر تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد، اسامی 61 مقام طالبان در فهرست تحریم ها منتشر شده، در حالی که در گزارش 14 شورای امنیت که در جون 2023 منتشر شد، نام 58 از مقام های طالبان ذکر شده بود. در 13مین گزارش کمیته نظارت بر تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد که در 26 می 2022 منتشر شده بود، نام 41 مقام طالبان در فهرست تحریم ها قرار گرفته بود. اما اینکه از آن زمان تا اکنون دیگر کیها به این فهرست افزوده شده، جزئیات بیشتر داده نشده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در مورد آخرین گزارش گروه نظارت بر تحریم های شورای امنیت و پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این گفته بود که شامل شدن نام اعضای طالبان در فهرست تحریم ها راه حل نیست، بلکه جهان باید با طالبان تعامل کنند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان عفو بین الملل امنیستی انترنشنال می گوید که پاکستان باید بلا تکلیفی موجود در مورد آینده بیش از 2.1 میلیون مهاجر افغان در این کشور را پایان دهد. این سازمان از تصمیم پاکستان در مورد تمدید کارت‌های POR استقبال کرده، اما گفته که این امکانات باید برای همه مهیا شود. همزمان شماری از مهاجرین افغانی که در معرض اخراج از پاکستان قرار دارند میگویند با یک سلسله مشکلات مواجهند و بازگشت به افغانستان برایشان خطرناک و غیر ممکن است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از رد گزارش ها در مورد تعلیق اخراج افغان های فاقد اسناد از پاکستان از سوی وزارت خارجه این کشور، سازمان عفو بین الملل یا امنیستی انترنشنال از پاکستان خواسته که به بلا تکلیفی موجود در مورد آینده بیش از 2.1 میلیون افغان مهاجر پایان دهد. این سازمان روز پنجشنبه 11 جولای با نشر اعلامیه‌ای در وبسایت خود ضمن استقبال از تصمیم پاکستان برای تمدید یک ساله کارت های POR بیش از 1.4 میلیون مهاجر افغان گفته که این امکانات باید برای همه مهیا شود. در اعلامیه به نقل از تیاگی پیتیرانا، ناظر بخش آسیای جنوبی امنیستی انترنشنال، آمده که عفو بین الملل از حکومت پاکستان می‌خواهد مدت بودوباش همه مهاجران افغانی که در این کشور هستند را تمدید کند و به گونه رسمی طرح اخراج اتباع خارجی غیرقانونی را متوقف کند. در ادامه به نقل از روان پیتیرانا آمده که اقدامات کنونی افغانان دارنده کارت شهروندی ICC و مهاجرین بی اسناد در این کشور را با خطر اخراج اجباری و آزار و اذیت دوامدار روبرو می‌کند. او افزوده که مقام‌های پاکستان نیاز ندارند که تهدید دیدات احتمالی برایشان بازگو شود که در صورت اخراج به افغانستان مهاجرین به خصوص زنان و دختران با آن روبرو می شوند. این در حالی است که شماری از مهاجرین افغانی که در پاکستان با خطر اخراج مواجهند میگویند در صورت بازگشت دوباره به افغانستان زندگیشان با خطر روبرو می شود. نویده و نجیبه، دو مهاجر افغان در اسلام آباد پاکستان، به رادیو آزادی گفتند:
پلیس و آزار و اذیت شده، مهاجرین آرام
نیستند. آزار و اذیت پلیس است، مهاجرین آرام نیستند. مسئله اخراج و دیپورت حل نشده، یک طرفه نشده. حل از امکان دارد با پلیس سر بخوریم و ما را دیپورت کند.
پلیس سر محامق شو و دیپورت کند.
طبعا رفتن ما به افغانستان بسیار زیاد مشکل است، چون ما از مشکلات امنیتی آمدیم به پاکستان مهاجر شدیم. اگر به اونجا دیپورت شویم دوباره به افغانستان، طبعا که یا بندی خود شدیم یا با خطر مرگ مواجه می شویم.
آنان از حکومت پاکستان میخواهند که مدت بودوباششان را تمدید کند، اما دفتر صدر اعظم پاکستان روز چهارشنبه اعلان کرد تنها همان افغانانی که کارت POR دارند مدت کارت هایشان تا ماه جون سال 2025 تمدید می شود. این کارت ها به حدود 1.4 میلیون افغان اجازه می دهد که از خدمات صحی، تعلیمی و بانکی در پاکستان مستفید شوند، اما هنوز هم سرنوشت 80,000 دارندگان کارت های ICC و هزاران تن از مهاجران افغان بدون اسناد مشخص نیست. سال گذشته حکومت موقت قبلی پاکستان تصمیم گرفت بیش از 1.7 میلیون مهاجر افغانی را از این کشور اخراج کند که به گفته آنان اسناد قانونی بودوباش در پاکستان را ندارند. بر اساس همین پلان تاکنون بیش از 500,000 مهاجر افغان دوباره به افغانستان بازگشت داده شدند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و عزیزان برنامه مجله فرهنگی آزادی. اینک با گذشت 7 روز با یک شماره دیگر با شما هستیم و مطالب و آنچه را که در این شماره گنجانیده ایم برای شما تقدیم می کنیم. در این شماره با اینها با شما هستیم: داستان کوتاهی آموزنده با عنوان انگشت زخمی شاه، در بخش دوم این شماره طبق معمول چند جالب از رسانه ها را خواهید شنید. یاد خیری نیز داریم از لیلا سراحت روشنی، یکی از شاعران معاصر افغانستان و مناسبت سال روز درگذشت وی. گپ گفتی پیرامون بدیهه سرایی سه بانوی شاعر افغانستان. بخش سوم و آخر بحثی در مورد ادبیات فارسی دری. آهنگی نیز از پرستو و مهریار را در اخیر برنامه برایتان برگزیده ایم. از شما دعوت می کنیم که با رادیو آزادی بمانید. میگویند هیچ کاری از خیر خالی نیست و به هر کاری که آغاز میکنی در وهله نخست طلب خیر کن که در خیرخواهی ضرری نیست. اینها همه وجیزه های دینی و مردمی است که همه را دعوت به عمل نیک و خیر میکند. صفت خیرخواهی از خصایصی است که شمار کمی از مردم به آن منتسبند. بسا دیده شده بعضی از کارهایی که در آغاز طلب خیر دارد رسیدن به آن حوصله‌مندی ضرورت دارد و خیر نیز زاده حوصله فراخندیشی است. و اما بی‌اعتنایی به خیر و تکیه به جلو بودن و اعتماد به نتیجه زود گذر شر عواقب نامطلوبی در قبال خواهد داشت و گوش دادن به مصلحت خیر و پذیرفتن آن مانی ایجاد شر می شود. در این هفته داستان کوتاهی داریم در زمینه نتایج نامطلوب بی‌اعتنایی به خیرخواهی با عنوان انگشت زخمی شاه، که این داستان کوتاه آموزنده را همکارم رویا معدومی برای شما می خواند.
در گذشته های خیلی دور پادشاه بود مغرور و بی تفاوت به تجارب زندگی و وزیر داشت دانا. وزیر همواره می گفت هر اتفاقی که رخ می دهد به صلاح ماست. روز پادشاه برای پوست کندن میوه کارد تیزه طلب کرد، اما در حین تازه کردن میوه انگشتش را برید. وزیر که در آنجا بود گفت نگران نباشید، تمام چیزهایی که رخ می دهد در جهت خیر و صلاح شماست. پادشاه از این سخن وزیر برآشفت و از رفتار او در برابر این اتفاق آزرده خاطر شد و دستور زندانی کردن وزیر را صادر کرد. چند روز بعد پادشاه با ملازمانش برای شکار به نزدیکی جنگل رفت. پادشاه در حالی که مشغول اسب سواری بود راه را گم کرد و وارد جنگل انبوه شد و از ملازمان خود دور ماند. در حالی که پادشاه به دنبال راه بازگشت بود به محل سکونت قبیله رسید که مردم آن در حال تدارک مراسم قربانی برای خدایانشان بودند. زمانی که مردم پادشاه خوش سیما را دیدند خوشحال شدند، زیرا تصور کردند وی بهترین قربانی برای تقدیم به خدای آنهاست. آنها پادشاه را در برابر تندیس الهه خود بستند تا وی را بکشند. اما ناگهان یکی از مردان قبیله فریاد کشید چگونه می توانید این مرد را برای قربانی کردن انتخاب کنید در حالی که وی بدن ناقص دارد؟ به انگشت او نگاه کنید. خلاصه به همین دلیل از قربانی وی منصرف شدند و آزادش کردند. پادشاه به مشکل و بعد از طی مسافت زیاد به قصر رسید و به مجرد رسیدن وزیر را از زندان فراخواند و به وی گفت اکنون فهمیدم منظور تو از این که می گفتی هرچی رخ می دهد به صلاح شماست چی بود؟ زیرا بریده شدن انگشتم موجب شد زندگیم نجات یابد. اما در مورد خود بگو، تو به زندان افتادی، این امر چی خیر و صلاحی برای تو داشت؟ وزیر پاسخ داد: پادشاه عزیز، مگر نمی بینید؟ اگر من به زندان نمی افتادم، مانند همیشه در جنگل به همراه شما می بودم. در آنجا زمانی که شما را به خاطر نقص انگشت قربانی نکردند، مردم قبیله حتما مرا برای قربانی کردن انتخاب می کردند. بنابراین می بینید که خیر در بریدن انگشت شما و حبس شدن من بود که به منفعت حیات هر دوی ما تمام شد.
داستان کوتاه یا آموزندهی بود با عنوان انگشت زخمی شاه. در این شماره مجله آزادی سه جالب آموزنده داریم. اولی، سکه یک افغانگی از صفحه دکتر حیدر عادل. دومی، ریسمان از صفحه اسدالله ندیم. و سومی، پدر. نخست، سکه یک افغانگی. ببخشید، یک افغانی دارید؟ می خواهم به گذشته هایم زنگ بزنم، به گذشته های ساده اما پر از محبت به دلهای بزرگ و عاشق، به کوچه ها و همبازی های کودکیم می خواهم زنگ بزنم، به نوازش ها و به قهر شدن های پدرم، به زحمت ها و جوانی مادرم، به مسیر مکتب و به کوچه های خاکیش که خنده های مرا فراموش کرده، به چوکی های چوبی، تخته های سیاه که پر از یادگاری و خاطران، با زمستانی که با زمین قهر نبود، به صندلی و بخاری هایی که همه ما را به عشق دور هم جمع می کرد، به ترکاری فروش آخر کوچه، به بقالی کاکا ستار، به بوی نان نانوایی خاله زلیخا می خواهم زنگ بزنم، به دیبوری و دواخانه فرازی، به پل باغ عمومی و رستورانت های سپاهی گمنام، به اندرابی و قلعه حیدرخان، به کوچه وزیر، به هندو گذر و شور بازار. راستی دلم برای گودی پرانهایش می تپد. می خواهم زنگ بزنم به دوکان عشقری تا کتابم را از نو رو پوش کند و خاطرات کابلم را در اولین صفحش بگنجاند. میدانم آن خاطره ها کوچ کردن، میدانم تو هم دنبال یک افغانگی میگردی. افسوس، هیچ سکه و هیچ ثروتی ما را به آن روزهای پر از صفا و صمیمیت وصل نخواهد کرد. جالب آموزنده دوم، ریسمان. رئیس یک فابریکه معاش کارگران خود را نصف کرد، یعنی 50% آن را کم کرد. کارگران از خود کدام عکس العملی نشان ندادند. چند ماه بعد معاش آنها را 25% ساخت. کارگران بازم حرفی نگفتند. بالاخره معاششان را قطع کرد و گفت هر کارگر در بدل نان چاشت کار کند. چند ماه بعد نان چاشت هم قطع شد و رئیس اداره گفت کارگران نان چاشت خود را باید از خانه با خود بیاورند. کارگران قبول کردند. دو ماه بعد رئیس اداره همه کارگران و مامورین را در اتاق مخصوص خواست و خطاب به آنها گفت فردا همه در ساعت 8 صبح حاضر باشند که تمام شما را به دار می آویزم. هنوز حرف رئیس اداره تمام نشده بود یک کارگر از جا بلند شد و گفت جناب رئیس صاحب، ریسمان را خود ما بیاوریم یا شما ریسمان دارید؟ و جالب سوم، ده کرکتر پدر. یک، وقتی پدرت تو را سرزنش می کند تو را دوست دارد. دو، وقتی بالای تو فشار می آورد خیر تو را می خواهد. سه، وقتی تو وی را خاموش می یافتی در حقیقت به آیندت فکر می کند. چهار، وقتی بالای تو مصرف می کند بدون که خود را کاملا محروم می سازد. پنج، وقتی که خنده می کند بدون که تو وی را خوش ساختی. شش، وقتی وی را قهر می بینی بدون که نصیحتش را قبول نمی کنی. هفت، وقتی که درب اتاق را بالای خود بسته می کند بدون که گریه می کند. هشت، وقتی که صدای خود را بالای وی بلند می کنی بدون مانند این است که تو وی را می کشی. نو، وقتی که خود را سرگردان و از دست رفته می یافی بدون که وی از تو ناراض و خفه است. ده، وقتی دیدی که به فرش وفات افتید و دیگر نتوانست با تو سخن گوید بدان که یک تکیگاه بزرگی را از دست دادی و در زندگیت خالیگاهی ایجاد شد که دیگر به یاد پدر پر نمی شود.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر شما شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایج نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چند جالب آموزنده از رسانه‌ها را نیز شنیدید. ز شام شهر تباه هم ستاره دزدیدن، ستاره های مرا آشکاره دزدیدن. چه فوج فوج ملخ را به باغ را دادن، کلید باغ به دست شبی سیاه دادن. شبی که هر رگ جانش به تشنگی پیوست، شبی که روزنه های ستارش را بست. شبی که خیل ملخ راه بر بهار زدند، پرنده را به درختان خسته دار زدند. بخشی از یک شعر بانو لیلا صراحت بود. چهارشنبه 23 جوزای سال روان که گذشت، درست 20 سال از درگذشت و 66 سال از زاد روز بانو لیلا صراحت روشنی سپری شد. روزنامه نگار متعهد و شاعر زن با نامی که شعرهایش از این بخش رسانه های چاپی زمانش با علاقمندان فراوان بود. لیلا صراحت ژورنالیست روشن فکر بود و این خصوصیت را از پدر روزنامه نگار و نویسنده چیره دست سرشار شمالی به ارث برده بود. به قول مرحوم اکرم عثمان، چراغ زندگانی پدر لیلا صراحت سرانجام به وسیله نظام حاکم آن زمان خاموش شد و این خاموشی به باور آقای عثمان ضایعه‌ای بر پیکر روشنفکری نوپای افغانستان بود. به گفته سالار عزیزپور، یکی از کسانی که به دامان شعر پارسی پرورش یافته و سربلند نموده، لیلا صراحت روشنی می باشد. بانوی فرهیخته‌ای که شاعر بود و همواره شاعر ماند. بنابر گفته استاد واصف باختری، شعر صراحت روشنی از لحظه های سیاه تاریخ سرزمینش و مردمی که سالها به انتظار بهار عشقها و آرزوهایشان به دار تعصب و کینورزی آویخته شده و صدایشان بر نکشیده می میرد. چنان است که گاه شعرهایش را از هر گونه تعبیر بی نیاز می سازد. یاد خیری داریم از این شاعر متعهد که همکارم جاوید فیضی مطلبی دارد در مورد وی که با هم می شنویم.
لیلا صراحت روشنی در سال 1337 خورشیدی در چاریکار متولد شد. پدرش سرشار روشنی، مبارز، روشنفکر و روزنامه‌نگار بود. ظاهراً میراث روشنفکری و مبارزه از پدرش برای لیلا به ارث مانده بود. لیلا در اواسط دهه 50 خورشیدی از لیسه ملاله فارغ و در سال 1359 وارد دانشکده ادبیات فارسی دانشگاه کابل و از همانجا فارغ التحصیل شد. 5 سال مشغول آموزگاری در لیسه ملاله بود و در سال 1350 به جهان شعر و شاعری رو آورد. با ذوق شاعرانه که داشت، شعر لیلا به زودی در نشریات کابل چاپ شد و دیر نپایید که جایگاهش را در جهان شعر زنان افغانستان دریافت. در سال 1365 مدیر مسئول مجله بانوان به نام میرمن شد و پس از آن به عنوان معاون این مجله برگزیده شد. لیلا صراحت عضویت کانون نویسندگان کشور را به دست آورد و سپس به عنوان معاون این کانون برگزیده شد. در سال 1372 خورشیدی ریاست امور زنان را به دست آورد و در اولین گام نشریه ارشاد النسوان را دوباره احیا کرد. او به عنوان اولین مدیر مسئول دوره دوم نشراتی این نشریه نیز برگزیده شد که دوره اول نشراتی آن به سالهای حاکمیت امان الله خان برمی‌گردد. او همچنین کانون فرهنگی رابعه بلخی را پی ریخت و در مهاجرت نیز این کانون را فعال نگه داشت. لیلا صراحت در اواخر سال 1375 هجری خورشیدی، چند ماه پس از اشغال اول افغانستان توسط گروه طالبان، از کابل راهی پشاور پاکستان شد و اندک بعد از آنجا به کشور هالند پناهنده شد و در آنجا مسئولیت نشریه هوا در تبعید را از نشانی انجمن زنان افغانستان بر عهده گرفت. صراحت از سال 1350 هجری خورشیدی با سرودن شعر آغاز کرد و شعرهایش از سال 1353 در نشریه های داخل و خارج از کشور به چاپ رسیدند. او همواره از فرهیختگان مانند رازق روئین و رفعت حسینی تأثیر پذیرفته و استاد واصف باختری که پس از مرگ پدرش سرشار شمالی در پرورش وی اهتمام بسیار ورزید، همیشه اثرپذیری ویژه داشته و خود را مدیون او می‌دانست. شعر لیلا با لحظه های سیاه تاریخ عجین بوده و ویژگی های زندگی او اشعار را از تعبیر و تفسیر بی نیاز ساخته است. در واقع روح اشعار لیلا را شوریدن به دنیای ستمباره و فریادهای یک ملت رنج دیده و کهنسال هم شکل می دهد و هم می سازد. لیلا این همه را با زیبایی در قالب شعر عرضه کرده و به همین دلیل زبان او فهم و درک را برای همه ساده ساخته است. شعر لیلا روشنی از لحظه های سیاه تاریخ سرزمینش و مردمی که سالها به انتظار بهار، عشقها و آرزوهایشان به دار تعصب و کینورزی آویخته شده و صدایشان بر نکشیده می میرد. چنان است که گاه شعرهایش را از هر گونه تعبیر بی نیاز می سازد. آماج پیام سروده های لیلا صراحت شوریدن بر دنیای ستمبار است. لیلا صراحت در این راستا نه تنها با ناله های امتبارانش هم نوایی می کند، بلکه فریاد او خط تداوم می شود بر مدار آزادی در برابر دنیای پتیاره که دست و پایش را بسته است و فریادش را تا دور دست ها در گلو می بندد. زبان دکتر صبرالله سیاسنگ در مورد لیلا صراحت در یک مقاله مطول با عنوان چهره نمایی ها از لیلا صراحت روشنی نوشته بود. لیلا صراحت روشنی را یکی دو روز پیش از پروازش سوی اروپا باز هم در اندوهکده پشاور دیدم. او در کنار کتابهایش نشسته بود و شاید به سوژه‌ای که پس از چند به نام تاراج سروده شد می اندیشید. دکتر سیاسنگ می نویسد لیلا را پارچه مهربان یافتم. او در همان نخستین برخورد در نگاهم آشنا آمد. آشنایی که گوی همه سالهای این سو و آن سوی زندان را با من یک جا پیموده باشد. آرام و شمرده سخن می زد. از خانه و خانواده می پرسید. آن روز لیلا از تنهایی ها، خستگی ها و پریشانی هایی که همه من را یکسان می فشرد یاد کرد. لیلا صراحت روشنی مانند سروده هایش نماد است از روشنی و صراحت و لیلایی. به گفته دوستان نزدیکش بانوی بود پابند به بایدها و باورهای مؤمنانه مردمش. بسیاری از رهروان جوانتر دیار سرود و سخن به ویژه آنان که از رهنمایی های او بهرمند بوده اند لیلا صراحت را در نقش چراغدار آگاه می شناسند و می ستایند. لیلا صراحت در سال 1381 هجری خورشیدی گرفتار بیماری سرطان مغز شد و در شام 31 سرطان 1383 هجری خورشیدی به عمر 46 سالگی در هلند چشم از جهان بست و پیکر بیجان او به کابل منتقل و به خاک سپرده شد. روانش شاد و یادش گرامی باد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
یاد خیری بود از لیلا صراحت روشنی، یکی از شاعران معاصر به مناسبت سال روز در گذشت وی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در بخش دکلمه بداهه هم وزن و هم قافیه از سه شاعر زن مطرح معاصر داریم که به گونه مکاتبه و تبادله سلام به یک دیگر. اما از این شاعران در یکی از برنامه های گذشته هم چنین بداهه هایی داشتیم و اما این بداهه ها را دوست گرامی شفق همراه هم رسانی کردند. نخست از بانو نگین بدخش. سلام عشق من ای شعر عاشقان سلام، نمودهی به سرای دلم تو خانه سلام. به چهار شانگیت در هجوم دلتنگی، و تکیگاه شدن مرد من زنانه سلام. به سنگلاخترین وادی حلاوت مز، به خم جاده که جا مانده نشان سلام. دمی بتاب چو خورشید بی رمق از کو، به سایه سرت از من سنو بران سلام. بهار رفت به گرما تموز شد تب عشق، بساز تا که بسوزیم بی بهانه سلام. بیار دف بزنم خود بزن به من گیتار، غزل غزل غم دل را بخوان ترانه سلام. به مردمانی که از چشم من ندیده بگو، به چشم من که تو را دیده شاعرانه سلام. و اما از خانم شاعر دیگر بانو پرنیان صدیقیان این جواب را میخوانیم. به تو به خواهش و اعجاز عاشقانه سلام، بروی ماه به زیبایی شبانه سلام. به آن نگاهی که همچون ستاره می خندد، به اشکهایی که افتاده غمگنانه سلام. بسوخت دفتر شعرم به یمن دیدن تو، به تو به روی تو ای آتش و زبانه سلام. زبان من که چو پروانه بارها سوزد، به پای شمع فتاده است بی نشانه سلام. بدون توست که من سال هاست غمگینم، بخند روی لبم بر تو بی کرانه سلام. خزان شدم غم دیرین من تباهم کرد، تو عشق اولمی بر تو جاودانه سلام. خانم شاعر معاصر بانو سنم انبرین با این ابیات به جواب خانم نگین بدخش و بانو صدیقیان پرداخته با این مضمون: به سبزه و به گلفشانی ترانه سلام، به روی آینه و آفتاب خانه سلام. به این هوا به خیالی خوشی اسیر شدیم، به لب گره شده فریاد غمگنانه سلام. به روی شاخه گل غنچه نمی خندد، به آن درخت تبر خورده در میانه سلام. چگونه ابر کدورت مرا فرو پاشد، به شاخه شاخه امید عاشقانه سلام. زلال زمزمه از چشمه لبم جاریست، به این سکوت در این خلوت شبانه سلام. درون آینه ذهن من نگاره توست، به چشمهای سیاه تو شاعرانه سلام. با سپاس از این سبان و شاعر زن تابو شکن خانم نگین بدخش، سنم انبرین و پرنیان صدیقیان که چونین بداهه ها را به جواب سلام و کلام همدیگر سرودن، و از دوست گرامی شفق همراه هم سپاس که ویژه این بداهه ها را هم رسانی نمودن.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام های شما 00-42-02-21-12-46-01. تکرار میکنم 00-42-21-12-46-01. و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم 00-42-21-12-41-38.
در این شماره مجله آزادی بخش سوم و پایانی مقاله تحقیقی جناب پروفسور عبدالقیوم قویم، سابق استاد فاکولته ادبیات دانشگاه کابل با عنوان ادبیات معاصر فارسی دری از سال 1298 تا سال 1330 را من خدمتتان تقدیم می کنم. در این بخش نگاهی خواهیم داشت به بعضی از جراید و آثار منصور آن دوره. در دوره امانی نهضت علم و معارف و نویسندگی رونق تازه یافت. چند مکتب ابتدایی و عالی فعالیت می کرد و در امور آموزشی آنها استادان فرانسوی، آلمانی و انگلیسی و هندی در پهلوی استادانی از افغانستان همکاری داشتند. در همین دوره تعدادی از شاگردان به کشورهای ترکیه، ایتالیا، جرمنی، فرانسه و شوروی به مصرف وزارت معارف جهت ادامه تحصیلات فرستاده شدند. چند تن از دختران به همین منظور نیز به ترکیه اعزام گردیدند. در زمینه انتشارات و کارهای مطبوعاتی هم دستاوردهایی وجود داشت. چندین جریده و نشریه دولتی و غیر دولتی انتشار می‌یافت که بعضی در کابل و بعضی در ولایات نشر می‌شد. تعدادی از نشریه‌های آن زمان را بدین گونه می‌توان شمرد. 1. امان افغان، نخست به مدیریت عبدالهادی داوی پریشان، سپس به مدیریت محمد قاسم خان. 2. ارشاد النسوان، با مدیریت اسما رسمیه خانم محمود ترزی و سردبیری رو افزا دختر محمد زمان خان خازن الکتب. 3. معرف معارف که بعداً به آینه عرفان تبدیل نام یافت و چندین نویسنده یکی بعد از دیگر مدیریت آن را به عهده گرفتند، که یکی از آنها زنده یاد هاشم شایق افندی بود. 4. ستاره افغان و مدیریت مرحوم غلام محمد غبار. 5. نسیم سحر نشریه غیر دولتی با مدیریت احمد راتب که از نظر ادبی برازندگی خاصی داشت. 6. انیس نشریه غیر دولتی با مدیریت و صاحب امتیازی محی‌الدین انیس. بر علاوه چند نشریه دیگر نیز در آن زمان فعالیت داشتند و تا سال 1330 در بعضی ولایات کشور نیز جریده های به چاپ سپرده می شد. در برخی از آنها به نشر مطالب ادبی، شعر و داستان و پارچه ادبی نیز توجه صورت می گرفت. در دوره امانی کتاب های درسی نیز تألیف شده بود، چنان که کتاب های درسی مؤلفه ملک الشعرا قاری عبدالله خان اهمیت خاصی دارد و آنها عبارت بودند از قرائت فارسی برای سال چهارم و پنجم ابتدایی، منتخبات ادبیه برای سال اول مکاتب رشدیه، اصول انشا برای صنف پنجم ابتدایی، قرائت فارسی برای صنف پنجم نسوان. در زمینه ترجمه آثار به زبان دری نیز کوشش های صورت می گرفت، چنان که برهان الدین کشککی کتاب تحفت الامان فی سیرت النعمان را ترجمه کرد و ترجمه چند جلد از کتاب شعر العجم تألیف علامه شبلی نعمانی نیز صورت پذیرفت. یک کتاب ده جلدی به نام تاریخ ملل توسط سید رضا علیزاده که عنوانهای زیل را شامل بود، ژاپنیان، کوریان، چینیان، فرانسویان، آلمانیان، انگلیسیان، ایتالیاییان، خیوه، بخارا به فارسی دری ترجمه شد. به همین گونه نیز برهان الدین کشککی رهنمای قطغن و بدخشان را تنظیم و تألیف کرد. نثر این دوره از لحاظ پرداخت به یک منوال نبود. تفاوت اسلوب نگارش نویسندگان در آثار بازمانده از آن زمان را به آسانی میتوان تشخیص نمود. بودند نویسندگانی که آثارشان رنگ ادبی داشت. نمونه نثر زیبا از دوره امانی را داریم که به قلم یک افسر تحصیل کرده در فرانسه یعنی محمد یعقوب خان نگاشته شده بود. این نوشته را مورخ شهیر کشور زنده یاد میر غلام محمد غبار ضبط کرده است که ما سطرهایی از آن را نقل می کنیم. زندگی ما چیست؟ در میان شعله های جهنم می خندیم، گریه می کنیم، می ترسیم، مایوسیم، امیدواریم، می روییم و نمو می کنیم، گل می دهیم و پژمرده می شویم، لیکن لهیب این آتش سوزنده ما ابدی است. مگر نسل های آینده ما نیز در این جهنم برای ابد خواهند سوخت؟ اصلا زندگی ما به معنی حال وجود ندارد. زندگی ما به فردا حواله می گردد و ما به فردا علاقمندیم، فردایی که امروز نمی شود و در پی خود فردای دیگری دارد. با وجود آن این فردا مرجع امید ماست. شنونده های گرامی رادیو آزادی، با سپاس از پوهاند عبدالقیوم قویم نگارنده این تحقیق علمی با عنوان ادبیات معاصر فارسی دری از سال 1298 تا 1330 در اینجا به پایان می رسد. درود.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی با نشر باهنگ پرستو مهریار به پایان می رسد. با رادیو آزادی بمانید.